سلام به همه پاترهدای عزیز، ببخشید یه مدت طولانی نتونستیم اپیزود بدیم. اتفاقای خوب و بد همزمان برامون افتاد. درگیر مراسم ازدواجمون بودیم، درگیر کرونا شدیم، ولی الان با انرژی دو برابر قبل اومدیم که دوباره به زندگیتون جادو بدیم. این اپیزود اولین اپیزود از فصل سومه که با صدای لیلا گوش میکنید.
هری پاتر هم پسر عجیبی بودا. از یه طرف از تعطیلات تابستون متنفر بود، از طرف دیگه هم اصلا دوست نداشت مشقای مدرسه‌ش رو انجام بده، اما مجبور بود به طور مخفیانه تو نیمه های شب این کار رو انجام بده. آخه میدونی چرا؟ اون جادوگر بود. چیزی به نیمه شب نمونده بود و اون توی تخت خوابش دمر دراز کشیده بود. پتوها رو مثل یک چادر درست بالای سرش آویزون کرده بود و چراغ قوه‌ای تو دستش داشت. کتاب قطوری با جلد چرمی با صفحات باز به بالش تکیه داشت. هری نوک قلمش رو که از پر عقاب ساخته شده بود به سمت پایین صفحه لغزوند. با ابروهای درهم کشیده دنبال مطلبی بود که بتونه اونو تو نوشتن مقالش کمک کنه. عنوان مقاله: چرا سوزاندن جادوگران تو قرن 14 کار بیهوده‌ای بود. قلمش روی یک موضوع جالب بی حرکت موند. عینکش رو که شیشه های گردی داشت به بالای بینیش گذاشت و چراغ قوه رو جلوتر برد و شروع به خوندن کرد. افراد غیر جادوگر که غالباً مشنگ نامیده می شوند در قرون وسطا از سحر و جادو وحشت خاصی داشتند، اما در این زمینه از شناخت کافی بی بهره بودند. در موارد نادری که یک جادوگر واقعی را دستگیر می کردند، سوزادن بی فایده بود. جادوگر از یک افسون ابتدایی آتش سرد کن استفاده می کرد و بعد وانمود می کرد که از درد به خود می پیچید، در حالی که احساس خوشایند و مطبوعی داشت. در واقع وندلین شگفت‌انگیز چنان از سوزانده شدن لذت می برد که نزدیک به 47 بار با قیافه های مبدل ظاهر شد و اجازه داد که او را دستگیر کنند. هری قلمش رو لای دندوناش گذاشت و دستش رو دراز کرد تا از زیر بالش مرکب و یه لوله کاغذ برداره. آهسته و با دقت در مرکبش رو باز کرد، نوک قلمش رو تو اون فرو برد و شروع به نوشتن کرد. گاه و بیگاه دست از نوشتن میکشید و گوشش رو تیز میکرد، چون کافی بود یکی از دورسلیا موقع رفتن به دستشویی صدای کشیده شدن قلم روی کاغذ رو بشنوه. اون وقت هری مجبور بود بقیه تابستون رو توی انباری زیر پله حبس بشه. خانواده دورسلی که تو خونه شماره 4 پریوت درایو زندگی میکردن هیچ وقت نمیذاشتن هری از تعطیلات تابستون لذت ببره. عمو ورنون، خاله پتونی و پسرشون دادلی تنها فامیلای هری بودن. اونها مشنگ بودن و برخوردشون با سحر و جادو قرون وسطایی بود. تو خونه دورسلیا هیچ وقت درباره والدین هری که تو زمان حیاتشون جادوگر بودن حرفی زده نمیشد. سالهای سال خاله پتونی و عمو ورنون امیدوار بودن که با محدود کردن اون تا سرحد امکان بتونن جلوی استعداد جادوگرش رو بگیرن و اونو سرکوبش کنن، اما امیدشون به یأس مبدل شد و حالا از این وحشت داشتن که کسی بفهمه هری تو 2 گذشته تو مدرسه علوم و فنون جادوگری هاگوارتس تحصیل کرده باشه. توی میون تنها کاری که از دست دورسلی برمی اومد این بودش که از همون اولین روز تعطیلات تابستونی کتاب‌های جادوگری، چوب دستی، پاتیل و دسته جاروی هری رو یه جای قایم کنن و حرف زدن با همسایه‌ها رو براش ممنوع کنن. دور بودن هری از کتاب‌های جادوگریش یک مشکل جدی بود، چون معلماش تو مدرسه هاگوارتس یه عالمه تکالیف برای تعطیلات داده بودن. یکی از مقاله ها و بدترین اونها درباره معجون کوچک کننده بود که هری باید اون رو برای پروفسور اسنیپ می نوشت. معلماش همچنان مورد علاقش نبودن. اونا بعدشون نمی اومد به هر بهونه ای هری رو یه ماه تموم مجازات کنن. بنابراین هری هفته اول تعطیلات یه فرصتی به دست آورد. موقعی که عمو ورنون و خاله پتونیا دادلی رفته بودن حیاط پشتی ماشین جدید عمو ورنون رو ببینن، اونم از فرصت سوء استفاده کرد و پاورچین رفت طبقه پایین، قفل انباری زیر پله رو باز کرد و چند کتاباشو برداشت و تو اتاقش قایم کرد. تا وقتی که ملافا مرکبی نشن هیچ کس نمیفهمه که اون شبا درس میخونه. توی اون زمان هری از درگیر شدن با خاله و شوهر خالش حسابی پرهیز میکرد، چون یکی از همکلاسی جادوگرش همون هفته اول تعطیلات به خونشون زنگ زده بود و به همین خاطر هیچ کدوم از اونا به هری روی خوش نشون نمیدادن. رون ویزلی، یکی از بهترین دوستای هری تو مدرسه هاگوارتس، از خانواده بود که همهشون جادوگر بودن. این به این معنا بود که اون چیزای زیادی میدونست که هری از اونو خبر نداشت، اما قبل از اون هیچ وقت از تلفن استفاده نکرده بود. بدبختانه اون روزم عمو ورنون گوش رو برداشت. شانس هری. بفرمایید، من ورنون دورسلی هم. هری که بر حسب تصادف همون لحظه تو اتاق بود از شنیدن صدای رون سر جاش میخکوب شد. الو صدای منو میشنوید؟ من میخوام با هری پاتر صحبت کنم. رون اونقدر بلند داد میزد که عمو ورنون از جاش پرید و گوش رو نیم متر دورتر از گوشش نگه داشت و با یه حالت عصبانی بهش نگاه کرد. بعد با همون عصبانیت به سمت دهنی گوشی داد زد: شما کی هستی؟ تو کی هستی؟ مثل این بود که رون و عمو ورنون هر کدوم توی زمین فوتبال وایستاده باشن با هم حرف بزنن. رون دازد: من رون ویزلی هم، یکی از دوستای هری، هم مدرسه ای هستیم. چشمای ریز عمو ورنون به سمت هری چرخیدند که مات و مبهوت داشت این صحنه رو نگاه میکرد. عمو ورنون که انگار میترسید گوشی تلفن هر لحظه منفجر بشه، دستشو کاملا باز کرد تا اون رو هرچه زودتر از خودش دور کنه و داد زد: ما اینجا هری پاتر نداریم. من اصلا نمیدونم کدوم مدرسه رو میگی. دیگه هیچ وقت به اینجا تلفن نکن. با خانواده من کاری نداشته باش. بعد گوشی تلفن رو طوری سر جاش انداخت که انگار یه عنکبوت سمیه. دعوا و داد و فریادی که بعد از اون تلفن پیش اومد یکی از بدترین دعوایی بودش که تا اون زمان اتفاق افتاده بود. عمو ورنون با عصبانیت شروع به داد و بیداد کرد و آب دهنش مثل قطره‌ای بارون میپاشید رو سر هری. اون فریاد زنن گفت: چطور جرأت کردی شماره تلفن اینجا رو به کسایی بدی که مثل خودتن؟ ظاهرا رون فهمیده بود که هری رو به دردسر انداخته، چون دیگه تلفن نکرد. هرمیون گرنجر، یکی دیگه دوستای خوب هری، هم تو هاگوارتس باهاش تماس نگرفت. احتمالا رون بهش گفته که به هری زنگ نزنه. البته این مایه تأسف، چون هرمیون زرنگ‌ترین جادوگر همسن هری والدین مشنگ داشت و به خوبی طرز استفاده از تلفن رو بلد بود. بله، اون انقدرم عاقل بود که نگه تو مدرسه هاگوارتس درس میخونه. بدین ترتیب 5 هفته متوالی هری از هیچ کدوم از دوستای جادوگرش خبر نداشت. از قرار معلوم این تابستونم به بدی تابستون پارسال میگذشت. تنها فرقش این بودش که هری اجازه داشت جغدش رو شبها آزاد کنه. البته بعد از اینکه قسم خورده بود از اون برای فرستادن نامه به دوستاش استفاده نکنه. در واقع اگه هدویگ تمام مدت تو قفس میموند سر و صدای زیادی به راه مینداخت. برای همینم عمو ورنون تسلیم شده بود. هری نوشتن درباره وندلین شگفت‌انگیز رو به پایان رسوند و دوباره گوشش رو تیز کرد. تنها صدایی که سکوت رو تو خونه تاریک میشکست صدای خور و پف دادلی بود. نیمی از شب گذشته بود. چشمای هری از شدت خستگی میسوخت. شاید بهتر بود مقالهش رو فردا شب تموم کنه. هری در مرکب رو بست. یک روبالشته کهنه از زیر تختش درآورد و بعد چراغ قوه، کتاب تاریخچه جادوگری، قلم، مرکب و مقالش رو درون اون گذاشت. بعد از روی تخت بلند شد و همه اونها رو زیر تختش تو گودالی زیر کفوش که شلش کرده بود و به آسونی در می اومد پنهون کرد. از جاش بلند شد، کش و قوسی به بدنش داد و به ساعت شب نمای روی پاتختی نگاهی انداخت. ساعت 1 بامداد بود. یه دفعه دل هری تو سینش فرو ریخت. الان 1 ساعت تموم بود که پا به سن 13 سالگی گذاشته بود بدون اینکه خودش بدونه. یک چیز عجیب دیگه درباره هری این بودش که به ندرت انتظار روز تولدش رو میکشید. توی تمام عمرش حتی یک کارت تبریک به مناسبت روز تولدش دریافت نکرده بود. دورسلیا تو 2 سال گذشته روز تولد هری رو کاملا نادیده گرفته بودن و هیچ دلیلی وجود نداشت که امسالم غیر از این باشه. هری به اون سمت اتاق تاریک رفت. از کنار قفس بزرگ و خالی هدویگ گذشت. جلوی پنجره ایستاد و به لبه اون تکیه داد. پنجره باز بود و بعد از ساعتها در زیر پتو موندن، وزش نسیم خنک شبانه روی صورت هری لذت بخش بود. 2 شب بود که هدویگ به خونه بر نگشته بود. هیچ جای دگرانی نبود چون هدویگ پیش از اونم بیرون مونده بود. اما هری امیدوار بود هرچه زودتر جختش به خونه برگرده. اون تنها موجود زنده تو اون خونه بود که با دیدن هری ناراحت نمی شد. درسته که هری نسبت به سنش لاغر و کوچیک اندام به نظر میرسه، اما تو سال گذشته چندین سانتیمتر قد کشیده بود. موهای پرکلاقیش مثل همیشه نامرتب بود و هرچقدر سعی میکرد بازم سیخ سیخ بود. چشمای سبزش از پشت شیشه های عینک میدرخشید و زخم روی پیشونیش که به سائق شباهت داشت حتی از لابلای موهاشم کاملا مشخص بود. از بین همه چیز عجیبی که تو هری وجود داشت، این زخم از همه غیر عادی تر بود. برخلاف اونچه دورسلیا تو این 10 سال وانمود کرده بودن، این زخم یادگار سانحه اتومبیل والدین هری نبود. در حقیقت لیلی و جیمز پاتر اصلا تو تصادف از بین نرفته بودن. اون دو به دست لورد ولدمورت، مخوف‌ترین جادوگر سیاه سده گذشته، به قتل رسیده بودن. توی اون زمان هری جون سالم به در برده بود و جز اون زخم کوچیک روی پیشونیش صدمه دیگه ای ندیده بود. نفرین لورد ولدمورت به جای کشتن هری به سمت خودش برگشته بود و جادوگر سیاه اونجا رو ترک کرده بود. هری بعد از ورود به هاگوارتس با اون روبرو شده بود. حالا در مقابل اون پنجره تاریک آخرین برخوردشون رو خوب به یاد داشت و تو این فکر بود که چقدر بخت با اون یار بوده که پا به سن 13 سالگی گذاشته. توی آسمان پرستاره به دنبال هدویگ میگشت. شاید با موش مرده‌ای که از چنگالش آویزون باشه بهش برگرده. نگاه خیره هری بر فراز بام‌ها سرگردون مونده بود که یه دفعه متوجه یه چیزی شد. جلوی قرص نقره‌فام ما موجود کج و معوجی که هر لحظه بزرگتر میشد به سمت هری پرواز میکرد. اون آروم ایستاده بود، اون موجود رو که پایین و پایین تر میومد تماشا میکرد. یه دفعه دستش رو به سمت دستگیره پنجره برد و لحظه مردد بود، نمیدونست باید پنجره رو ببنده یا باز بذاره. توی هم وقت موجود عجیبه از بالای یکی از چراغای پریوت دراب گذشت. هری با شناختن اون به سرعت از جلوی پنجره کنار رفت. سه جغد پرواز کنن از پنجره وارد اتاق شدن. دوتای اونها سومی رو که بیهوش بود حمله میکردن. اونها به نرمی روی تخت هری فرود اومدن و جغد خاکستری بزرگی رو که وسط دوتای دیگه بود به روی تخت واژگون شد و بی حرکت موند. یک پاکت بزرگ به پاهاش بسته شده بود. هری فوراً جغد بیهوش رو شناخت. اسم اون ارول بود و به خانواده ویزلی تعلق داشت. هری به سرعت روی تخت پرید و بند رو از پاهای اون باز کرد. بسته رو برداشت و جغد رو تو قفس هدویگ گذاشت. هری به سمت دوتا جغد دیگه برگشت. یکی از اونو هدویگ، جغد سفید و بزرگ خودش بود. اونم بسته ای رو با خودش آورده بود و از کار خودش خیلی راضی بود. وقتی هری بسته رو باز میکرد با چنگالش آهسته دست هری رو گرفت. بعد به اون سوی اتاق پرواز کرد و رفت پیش ارول. هری جغد سوم رو که قهوه‌ای روشن و خیلی هم خوشگل بود و نمیشناخت، اما فوراً فهمید از کجا اومده، چون علاوه بر یک بسته نامه‌ای هم به همراهش داشت که آرم هاگوارتس روی اون نقش بسته شده بود. بعد از اون که هری مرسلوی این جغد رو از پاش باز کرد، جغد با حالتی تکبرآمیز پرهاشو باد داد، بالاشو گشود و پرواز کنان از پنجره بیرون رفت و تو تاریکی شب ناپدید شد. هری روی تخت نشست، بسته ارول رو برداشت و کاغذ قهوه‌ای رنگ اون رو پاره کرد. درون بسته یه هدیه با کاغذ کادویی طلایی قرار داشت و به همراه یه نامه و کارتی که اولین کارت تبریک تولدش به حساب می اومد. موقع باز کردن پاکت نامه دستش می لرزید. دو تکه کاغذ از پاکت بیرون افتاد. یک نامه و تکه بریده شده از یک روزنامه. کاملا معلوم بود که اون رو از یکی از روزنامه‌های جادوگری به نام پیام امروز بریده بودن، چون تصاویر موجود تو عکس سیاه و سفید متحرک بودن. هری ابتدا تکه بریده شده روزنامه رو برداشت تا اون رو باز کرد و خوند. کارمند وزارت سحر و جادو جایزه بزرگ را برد. آرتور ویزلی رئیس اداره سوء استفاده از اشیاء مشنگی در وزارتخانه سحر و جادو جایزه بزرگ سالانه پیام امروز به نام گالیون روبا را برد. آقای ویزلی با خوشحالی به خبرنگار پیام امروز اظهار داشت: می‌خواهیم با استفاده از این طلاها برای تعطیلات تابستانی به مصر برویم. بیل پسر ارشدمان در آنجا مشغول کار است. او یک تلس باطل کن است و برای بانک جادوگری گرینگوتس کار می کند. خانواده ویزلی قصد دارن یک ماه تو مصر بمونن و قبل از شروع سال تحصیل جدید به هاگوارتس برگردن. در حال حاضر 5 فرزند ویزلی تو هاگوارتس درس می خونن. هری به عکس متحرک نگاه کرد و وقتی هر 9 عضو خانواده ویزلی رو دید که مشتاقانه براش دستکم میدادن، خنده‌ای روی لبش نشست. اونها جلوی یک هرم بزرگ ایستاده بودن. خانم ویزلی کوچیک اندام و چاق، آقای ویزلی قد بلند و تاس، 6 پسر و 1 دخترشون که همگی که از دم موهاشون سرخ آتشین بود. درست در وسط عکس رون دوست قد بلند و سرخ موی هری ایستاده بود. دستش رو دور جینی خواهر کوچیکش حلقه کرده بود و خلخالی موش خونگیش هم رو شونش بود. هری هیچ کس رو سراغ نداشت که به اندازه خانواده ویزلی استحقاق بردن یک کیسه بزرگ طلا رو داشته باشن. اونا خیلی دوست داشتنی و خیلی فقیر بودن. هری نامه رون رو برداشت و شروع به خوندن کرد. هری عزیز، تولدت مبارک. ببین من واقعا از بابت اون تماس تلفنی متاسفم. امیدوارم که مشنگا زیاد ناراحتت نکرده باشن. وقتی قضیه رو به پدرم گفتم گفت احتمالا نباید داد میزدم. اینجا تو مصر هوا عالیه. بیل ما رو به همه مقبره برده. باورت نمیشه که جادوگر مصر چه تلسمایی بلدن. ماما به جینی اجازه نمیده وارد آخرین مقبره بشه. اونجا پر از اسکلت های جهنده است. اسکلت ماگلایی که به زور وارد مقبره شدن و سر و کله اضافی در آوردن. باورم نمیشد که پدر جایزه پیام امروز رو ببره. 700 گالیون. البته بیشترش تو تعطیلات خرج شد. راستی قرار فردا برام یه چوب دستی نو بخرم. هری به خوبی به خاطر داشت که چطور چوب دستی رون شکسته بود. یک بار که هری و رون سوار یه ماشین بودن و به طرف هاگوارتس پرواز میکردن، ماشین با یه درخت و حیاط مدرسه تصادف کرد و همون وقت چوب دستی رون شکست. رون تو بقیه نامش نوشته بود: حدود یه هفته قبل از شروع ترم برمیگردیم و سر راهمون میریم لندن که کتاب جدید و البته چوب دستی بخریم. یعنی ممکنه تو رو اونجا ببینیم؟ سعی کن خودتو به لندن برسونی رون. راستی پرسی هم سرپرست دانش آموزا شده. دیروز نامه رسمیش به دستش رسید. هری دوباره به عکس نگاه کرد. پرسی که کلاس هفتم و دانش آموز سال آخر هاگوارتس بود خیلی خوشحال به نظر می رسید. مدال ویژه سرپرست دانش آموزان که با سلیقه جلوی کلاه سنجاق شده بود بالای موهای مرتبش خودنمایی می کرد. قاب عینکش تو آفتاب سوزان مصر می درخشید. هری هدیه رو برداشت و کاغذ اون رو باز کرد. یه چیزی شبیه یه فرفره ظریف بلورین بود که یادداشت دیگه از رون زیر اون قرار داشت. هری یه دشمن یاب جیبیه. اگه آدم غیر قابل اعتمادی در اطرافت باشه این وسیله دور خودش میچرخه و چراغش روشن میشه. بیل میگه اینا به درد نمیخور و فقط جادوگرای جهانگرد از این چیزا میخرن. میگه اصلا وصله مطمئنی نیست چون دیشب تمام مدت که شام میخوردیم روشن بود، اما خبر نداشت که فرد و جورج توی سوپ سوسی انداخته بودن. خدافظ رون. هری دشمنیاب جیبی رو روی پاتختی گذاشت. دشمنیاب آهسته و بی حرکت روی نقطه اتکایش باقی موند و تصویر عقربه های شبنمای ساعت توی اون منعکس شد. هری چند لحظه با خوشحالی بهش نگاه کرد. بعد بسته رو که هدویک براش آورده بود برداشت. درون این بسته یه هدیه و یه کارت تبریک و یه نامه از هرمیون بود. اون نوشته بود: هری عزیز، رون موضوع گفتگوی تلفنی با عمو ورنون رو برام نوشت. امیدوارم که روبرا باشی. من برای گذروندن تعطیلات به فرانسه اومدم و فعلا اینجام. نمیدونستم چطور اینو برات بفرستم. آخه ممکن بود توی گمرک این بسته رو باز کنن، اما هدویک به موقع پیدا شد. حتما میخواسته مطمئن باشه که امسال برخلاف گذشته هدیه تولد بگیری. به یه آگهی توی روزنامه پیام امروز برخوردم و هدیت رو از طریق سفارش جغدی تهیه کردم. عکس رون و خانوادش رو توی روزنامه هفته پیش دیدی؟ مطمئنم که خیلی چیزا یاد گرفته. واقعا حسودیم میشه. تاریخ جادوگری این ناحیه هم خیلی جالبه. من مقاله تاریخچه جادوگری رو دوباره نوشتم و از این مطالب جدیدم استفاده کردم. رون گفت تو آخرین هفته تعطیلات به لندن میره. تو چی؟ خاله شوهر خالت میذارن بیای؟ امیدوارم بتونی بیای. اگر نتونستی اول سپتامبر تو قطار سریر و سیر هاگوارتس میبینمت. با امید دیدار هرمیون. راستی رون گفت پرسی سرپرست دانش آموزا شده. شرط میبندم که پرسی داره کیف میکنه. اما رون زیاد از این موضوع خوشحال نیست. هری دوباره خندید. نامه هرمیون رو گذاشت و هدیهش رو برداشت. خیلی سنگین بود. با شناختی که از هرمیون داشت مطمئن بود هدیهش یک کتاب قطور و بزرگ پر از افسونه‌های سخت و دشواره. اما حدسش درست نبود. وقتی کاغذ کادو رو کنار زد و چشمش به هدیهش افتاد قلبش تو سینه شروع به تپیدن کرد. کیف چرمی سیاه و نرمی بود که روی اون با حروف نقره‌ای نوشته بود ابزار تعمیر و تنظیم دسته جارو. هری در حالی که زیپ کیف رو باز میکرد تا درون رو نگاهی بندازه گفت وای هرمیون.
شما به اپیزود 50 از پادکست هری پاتر گوش دادید که من احمد به همراه لیلا تولید میکنیم. ما رو همیشه رو شبکه‌های اجتماعی رو توییتر، اینستاگرام دنبال بکنید. سعی میکنیم اونجا باهاتون در ارتباط باشیم. آدرس سایتمون یادتون نره، harrypotterpodcast.ir، که لینکش همیشه تو توضیحات هست. این اپیزود و اپیزود قبلی رو میتونید روی کست باکس، اسپاتیفای، سایتمون و هر جایی که دلتون بخواد راحت گوش بکنید. مثل همیشه ما سعی میکنیم تو هر قسمت از این پادکست شما رو تو دنیای هری پاتر غرق کنیم. If you're Hermione and you know everything, you better know this too. I wanna be your always lead, and every single word you say is a spell that even Dumbledore can't defend. Your eyes.